بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فرمایش امام رضوان الله علیه در رد قول به اهل القیام بود. عرض کردیم که ایشون فرمودن اولا قول به اهل القیام مبتنی است بر این که ما اوصاف خارجه از مال رو، یعنی خارجه از مالیت مال رو بگیم متعلق برای زمان هست. یعنی اگر یه مالی یک روزی قلت و رغبت داشته، یک روزی کثرت و رغبت داشته، بیایم اینها رو در زمان دخیل بدانیم. یک روزی قیمتش 2000 تومان بوده، یک روزی 1800 تومان شد، یه روزی 3000 تومان شد، بگیم این تقویم این هم از امور مربوطه به ماله، همانطوری که این مال یک عوارضی داره، رنگش، خصوصیاتش، سالم بودنش، اونا متعلقه برای زمانه. بگیم چنین اوصافی هم متعلق است برای زمان. ایشون فرمودن که این و هو ضعیفون، این قول که ما بگیم این اوصاف، این اوصافی که از مالیت مال خارجه، مربوط به قیمت و بازار و قیمت سوقیه و کثرت رغبت و قلت رغبت مردمه، اینو ما نمیتونیم بگیم متعلقه برای زمانه. و ما عرض کردیم ایشون دیگه توضیح ندادن که چرا ضعیفه. مجموعاً از اون چه که دیروز بیان کردیم دو تا وجه رو ما میتونیم ذکر بکنیم برای این وجه ضعفی که امام فرمودن. یکی این که بگیم عقلا چنین اعتباری ندارن، بالاخره عقلا در باب زمان میداندارن، اونا باید بگن چی متعلق زمان هست، چی متعلق زمان نیست. عقلا مال را و اون چه که مرتبط به مالیت ماله، یه مالی اگر فرض کنید یه فلزی رو شما بگیرید اما بعد از مدتی زنگ بزنه، عیبی درش به وجود بیاد، عقلا اینا رو همه رو متعلق زمان میدونن. اما این امور خارجه از مالیت مال را متعلق برای زمان نمی داند. بفرمایید. ببینید همین اگر ما آمدیم در مالیت تفسیر مرحوم ناینی رو که گفتیم گرفتیم که خب این روشنه، اون تفسیری که مرحوم ناینی برای مالیت داشتن، اگر آمدیم در مالیت گفتیم مال یعنی ما یمیل و الیه العقلا یا ما یرغب و فیه العقلا، باز باید بگیم که ما یرغب و فیه العقلا در دائره خود ذات ماله. اما عقلا نسبت به این تقویم و قیمت سوقیه این رو در مالیت مال دخیل نمیدونن. دیروز هم عرض کردیم یه انسان یه فرض داشته باشه این قیمتش بالا بره پایین بیاد، از نظر واقع مالیت اضافه پیدا نمی کنه. حالا تو بازار یه روز اصلا قیمتش بالا یه روز آمده پایین، این رو دیگه قیمت بازار رو و قیمت سوقیه رو دخیل نمیدونن. حالا اون بحث مفصلی که ما سال گذشته کردیم در این که آیا نقصان قیمت پول رو ضامن هست یا ضامن نیست، این بازی مقدار برمیگرده به همون مباحث و اینم خودش یکی از مبانی اون میتونه باشه که اغلا اوصاف خارجه از مال را دخیل در زمان نمیدونن. ببینید پارسال عرض کردیم آقای مقدسی، پارسال گفتیم اگر یه جایی اختلاف خیلی فاحش باشه اغلا توجه میکنن. مثلا یه فرشی اون زمانی که انسان قصد کرده 100 تومن بوده، حالا 20 سال این قاصد برده این فرش رو تو خونهش گذاشته، بعد از 20 سال هم مثلا تلف شد، حالا بیم بگیم آقا اون روز قصد هم 100 تومنش رو بخواد بده، در حالی که روز تلف 1,000,000 پولش بوده. اونجایی که اختلاف فاحش باشه، یه پولی رو حالا کسی در زمان رضاخان علیه اللعنه و العذاب بیاد از کسی قصد بکنه، بگه خب اون زمان مثلا یه شاهی من به تو بدهکار بودم، اینم یه شاهی حالا بعد از 50 سال 60 سال بخواد بیاد بده، جایی که اختلاف فاحش باشه اغلا اینو دخیل میدونن. اما شما از اینجا شروع کنید، این فرش امروز تو بازار 100 تومنه، فردا شد 110 تومن، اغلا نمیگن مالیت اضافه شد، شد 120 تومن، نمیگن امروز باز اضافه تر شد. واقعش این است که این امور رو متعلق برای زمان قرار نمیده و یا
قرار میده.
بله
انصافش اینه که قرار میده الان تعهد زمان.
خیلی خوب
مستقیم.
حالا واقعا اگر براتون احراز شد، حالا اگر احراز شدید دیگه باید کشف کنیم که اغلا بالاخره چی در اینجا نظرشونه. اگر واقعا شما احراز کردید که اغلا مثلا اغلای زمان را اغلای کل ازمانم لازم نیست، اغلای زمان خودم، اگر اغلای زمان ما این اختلاف قیم رو و قیمت سوقیه رو متعلق زمان قرار بدن، ما باشه تمسوش میکنیم، اشکالی نداره. ولی اگر شک کنیم که اغلا چنین چیزی رو داخل در زمان میدونن یا نه، با چی گفت؟ اگر شک کردیم
نمیشه
تمسوش هیچ. حالا هم بگذار کافی
منطقا یک کسی یک سکه با حال آزادی یک نفر حبس کرد میمیده بزرگ قدرت، این سکه قیمتش 1,000,000 تومان شد.
خیلی بالا نبرید آقا. اگه بدونن شما قیمت رو بالا میبرید زود شما رو برن تهران.
قیمت 1,000,000 تومان بود، بعد از اون که این با صاحبش برگردم 100,000 شد، همه شما خرابه گیرد
یه زامنه؟
آره زامنه
آسانی که خیلی فاحشه. میدونم اگر این مال موجود باشه، این که دیروز خوندیم مورد اتفاق فقه هاست، شما اگر آمدید کتاب یه نفر رو خدای نکرده بدون اجازش برداشتید، بعد از 2 سال یه این همون کتاب موجوده آوردید مالکش دادی، اینجا مالکش میتونه بگه آقا این کتاب اون زمانی که گرفتید قیمتش خیلی زیاد بود، الان تو بازار چون چاپش زیاد شده قیمتش کمه، پولشو به من بده.
بله میتونه بگه درست
که من فاحش باشم. نه خب فتوا برای هم نیست، همه فقها میگن اونجا که عین مال موجوده عین مال باید برگردونه.
این زمان اشتباهی اینجا ما فتوای فقها رو
خیلی خوب
حالا شما رو کار
نه نظر ما همینه، جایی که عین مال موجوده اغلا هم اینطور عمل میکنن، جایی که عین مال موجوده این عین مال رو باید بده. بله اگر عین مال از قیمت به طور کلی افتاده باشه دیگه هیچ ارزش نداشته باشه، اونجا انتقال به قیمت پیدا میکنه. خب حالا بچه دوم رو که دیروزم ما روش تأکید داشتیم و به نظر ما مهمترین وجه برای رد اعلی القیم همین وجه دومه. وجه دوم این است که اعلی القیم متوقف است بر اشتغالات عدیده، یعنی باید بگیم آقا این ذمه این شخص امروز مشهور شد به 1,000 تومن، فردا که قیمت رفت بالا شد 1200 تومان بگیم امروز شد 1200 تومان، یعنی اشتغال دومی. روز سوم که شد 1500 تومان یه اشتغال سومی. روز چهارم که خب این باید بگیم اشتغالات عدیده میخواد تا اون اعلاش رو بگیم یه زمانی ذمه‌اش به این اعلا قیم مشغول شد، پس باید حالا همون رو بده. در حالی که ما می‌بینیم عرف و اغلا به هیچ وجهی که کسی یه مادی رو خصم میکنه اشتغالات عدیده رو درش قائل نیست. بعد می‌فرمایند، حالا ما داریم کلام امام رو هر روز می‌گیم، خوب دقت کنید، عرض کردیم اینجا امام فرمودند فهو و ضعیفان، وجهش رو ذکر نکردن، ما به نظر خودمون دو تا وجه براش بیان کردیم. بعد می‌فرمایند اشکال دیگه که در اینجا وجود داره اینه، قول به این که اعلی القیم عرض می‌شود از یوم عقد تا یوم ادا، یا یوم از تلف تا یوم ادا باشه. این قول مبنیست بر این که بگیم این عینی که بر عهده آمده با تلف خارجی این عین انقلاب پیدا نمی کنه و این عین باقیه. ایشون می فرماید شما اگر بخواید از روز عقد تا روز تلف، یا از روز عقد تا روز ادا، یا از روز تلف تا روز ادا رو بگید، باید قائل بشید به این که خود این عینه در عهده می شود مضمون. لازمه اعلی القیم این است که بگیم خود این عینه در عهده متعلق برای زمان قرار می گیره، در حالی که این چهار اشکال داره. شما اگر بخواید اعلی القیم رو بگید، اعلی القیم از روز عقد تا تلف، یا عقد تا ادا، یا تلف تا ادا، دیگه نباید بید بحث رو عین خارجی بیارید. باید بگید آقا این عین آمد در عهده، اعتبارت میاد، خود عین خارجی که نمیشه بر عهده بیاد، عقلا اعتبار میکنن بر عهده انسان، میاد در عهده. خب میخواید بگید اعلی القیم این عین خارجی رو باید دیگه کنار، بگید این عین در عهده حالا دیگه باید مضمون واقع بشه. این قول مبنیست بر جریان زمان نسبت به این عین موجوده در عهده. خب بگیم ما چه اشکال داره؟ بگیم خود این عین در عهده که عقلا اعتبار کردن این متعلقی برای زمانه. بفرما چهار اشکال داره. اشکال اول این است که بفرما شما از حدیث علالیت چه استفادهی میکنید؟ علالیت میگه آقا چیزی رو که عرض کردی استیلاء بر مال غیر پیدا کردی بعد الاخذ ول استیلاء عهده جناب عالی مشغول میشه. عهده اشتغال عهده بعد الاخذ و الاستیلاء، در حالی که الان روی این مبنای اعلی القیم چیزی که در عهده است میخواید بگید متعلق زمان قرار میگیره، یعنی استیلاء مترتب بر عهده میشه. این خلاف روایت علویته. علویت یا تا دست بر مال غیر نگذاشتی ذمه‌ای اشتغالی زمانی در کار می‌چسبد، تا دست گذاشتی رو مال غیر عقد کردی استیلا پیدا کردی اون موقع عهده مشغول میشه، یعنی عهده و زمان مترتب بر عقده. در حالی که اگر اعلی القیم رو بخوایم بگیم باید بگیم خود عهده متعلق زمانه. عهده اگر بخواد متعلق زمان باشه، یعنی خود عهده متعلق استیلا واقع میشه. میفرمان این هم خلاف روایت علالیده و هم خلاف فهم عرف و اغلاست. او غلاب میگن شما استیلاد مال خارجی میتونی پیدا کنی. او غلاب میگن زمان به این مال خارجی دردو پیدا میکنه. استیلا بر عهده و زمان تعلقش به عهده یک امریست برخلاف اغلا، برخلاف فهم اغلا. این اشکال هم اشکال دوم خوب معنا رو یادتون نره. ببینید گفتیم کسی که میخواد اهل القیامه از روز عصر تا ادا را بگوید اهل القیامش را زامنه، این باید بگه آقا اون چه که متعلق زمانه همین عینیست که در عهده است. این عین حتی اگر مال خارجی هم طلب بشه این عین هنوز باقیه، قیمتش که میره بالا همین متعلق زمان واقع میشه. و این اشکال اولش این است، این خلاف علیت و خلاف فهم اوغلاست. اشکال دومش این است که این هم از اشکال اول فهمیده میشه. اشکال دوم این است که العهدت و فوق العهده میشه، یعنی باید بگیم آقا یه عینی در عهده است، این عینه در عهده وقتی قیمت رفت بالا یه زمانی به تعلق پیدا میکند، میشه العهدت و فوق العهده. این هم عرفی نیست، عقلایی نیست، بگیم عهده خودش متعلق یک عهده است. یا به تعبیر دیگه بگیم اونی که مضمونه متعلق یک زمانی واقع میشه. اینا اغلایی نیست این حرفا. اشکال سومی که فرمودن بله عرض کردم ریشش همون اشکال اوله، درسته اشاره کردم ما، ولی خب این دقتهای خوبی سی کرده همون. حالا ببینیم آقای فرمایش درسته یا نه، حالا باید بتونیم از عهده بر بیم خوب روشن کنیم فرمایش امام رضوان الله علیه رو. ببینید یه نکته ای رو من بین الهلالین عرض بکنم، ممکنه گاهی اوقات در ذهنتون بیاد نسبت به امام یا نسبت مرحوم اصفهانی چرا این دقتهای عقلی رو کردن. دو تا مطلبه، یه مطلب این است که نباید دقتهای فلسفی رو در فقه داخل کرد، مطلب دوم این است که نباید فقیه یه حرف برخلاف عقلم بزن. آقه اگر آمدیم گفتیم قول به اهل القیام یک تالی فاسد عقلی داره یا تالی فاسد عقلایی داره، یه هم رو نمیشه عکس کرد. حالا میگیم آقا لازمه قول شما این است که این عهده یه عهدهی فوقش بیاد، فردا که قیمت ها رفت بالاتر یه عهدهی فوق اون عهده دوم بیاد، این میشه العهده تو فوق العهده. این عقلایی نیست. چین؟ نه عرض کردم بخواهم این فقیه نباید یه حرف خلاف اوغلان بزنه، درسته؟ بله بله بله، منظورم اوغلایی اینجا، منظورم اوغلاست داره بله؟ عقل ببینید حالا عرض کرد منظورم عقل دو اوغلاست. شما وقتی یه مالی رو درش تصرف غاصبانه میکنی ذمت مشغول میشه، اوغلا میان بگن آقا اونی که تو ذمت آمده دوباره خودش متعلق زمانه،
مثل نمار میشه.
بله؟ نه نمار ده این خارجیه، میگن اگر این نمایی داشت هم اینش هم زامنید هم نماش، اما این نما نیست. شما آقا بگیم آقا این عین آمد در عهده مبارک شما، شما حالا این عین قیمتش رفت بالا یه عهده جدیدی به خاطر این قیمت بالا میاد در عهده شما، این اغلایی نیست. اونم نمیاد، خود اینه، بگیم خود اینه، اینه یا مثل شده یا قیمت، قیمت هم بگیم یه قیمت، یه قیمت یا قیمت یوم الطلب یا یوم الادا. دیگه اعلا اگر بخواد اعلا باشه دائما باید هر روزی یه عهده فوق عهده بیاد، بعد دیگه اونی که بالاتر از همه بوده او رو بده بقیه رو کار نداشته باشه.
یه شرط ماشین بسیاری از کارپیک سوارش هم
نه نه ببینید همینه، نه اگر عین مال موجود باشه باید عین مال رو بده، شما حالا ببینید یه بحثی، آیا منافع غیر مستوفا؟ بگیم آقا این ماشین رو توی یه سال اگه استفاده کرده بود یه مقیادش در می آورد.
بله
اون نه اونم به اعتبار آخه این که یه سال میگذره قیمتش میاد پایین، چرا؟ چون از این میشود استفاده کرد.
نه
نه چون میشه استفاده کرد، توی یه سال میشه استفاده کرد، لذا میشود بحث رو منافع غیر مستوفا. شیخ در مقاصد کنی که در ذهنم هست ما بحث مفصل کردیم، هم منافع مستوفا رو زامن میدونه هم منافع غیر مستوفا. چی؟ شخصی باشه باز منافع مستوفا داره غیر مستوفا داره دیگه. ماشین چه شخصی چه عمومی یه منافع مستوفا داره منافع غیر مستوفا. اگر فقیه آمد و آقا شما مال یه اسب یه کسی رو برد گذاشتی در منزل یک سال هم بهش ندید، در حال که این آدم میتونه این اسب رو هر روز ازش 1000 تومان در بیاره، ضامنه، قبول داریم اینجا. ولی ببینید، نه ولی بحث در اینه که اگه قیمت مثلا دیروز شما این جنس دیروز اومدید بردید خونتون، دیروز تو بازار 1000 تومان می‌خریدن، امروز 900 تومان می‌خرن، امروز که داری جنس رو می‌دید باید اون 100 تومان ما به تفاوت بدی؟ نه نه این دیگه نیست، این همون بله؟ نه این عدم و نفع، این ضرر نیست اینجا. نه چه ضرر اینجا حال کرده؟ نه ببینید اگر خودشم داشت نمیفروخت چی؟ شما آخه ببینید، شما اون چی که در عرف میگن مسامحات عرفی رو نگید، شما یه خانه ای داشتید 2 سال پیش اگر این خانه رو میفروختید از اون 50 میلیون میخرید، اما اون خانه رو الان اگر بفروشید 30 میلیون میخرن از شما، واقعا شما ضرر کردید؟ چون نفعی نبردید. اگر اون موقع فروخته بودید چه حسابی گیرتون میامد، اما نمیگن ضرر کردید. ضرر اونجاست که یک نقصی، یک عیبی، یه چیزی وارد بشه، ضرری وارد شده اینجا. شما الان خانه دارید، شما الان خانه یه. ببینید شما الان خانه دارید، الان بزنی زمان ما کسی خانه شو 2 سال پیش میشوخته 50 میلیون ازش میخریدن، اما الان میخواد بفروشه 30 میلیون ازش بخرن، اینو نمیگه، در حالی که مثلا خودش خانه رو 10 سال پیش 10 میلیون خریده. بله شما الان اگر رفتی امروز ایشی 10 میلیون خریدی، یه ساعت بعد یه کسی دیگه فروختی 5 میلیون ضرر کردی، خورد میگه جو ضرر کردی. اما اگر یه چیزی که خودت 10 سال پیش خریدی 1 میلیون، 2 سال پیش ازت میخریدن 50 میلیون، امروز خریدن 40 میلیون، کی میگه شما ضرر کردید؟ ببینید اینا شما، ببینید شما، ما بحث واقع رو داریم، ما بحث واقع رو داریم میکنیم، واقع صدق ضرر نه نمی کنه، اما عدم و نفع میگن، میگیم آقا اگه اون موقع فروخته بودیم یه سود بیشتری برده بود. ببینید یه مثال دیگه عرض کنم، این مثال ها رو ببینید شماها دیگه باید چیز باشید، وقت عرف سر ماها کلا نگذاره. شما اجازه فرمایید گنگایی نباید سر ما کلا بذاره. ببینید شما امروز میرید یه جنسی، خوب رو دقت کنید، میرید یه جنسی از این مغازه میخرید 100 تومان، میگه ماها چند؟ میگه 100 تومان. میریم یه مغازه دیگه میگه 110 تومان. شما از اون 110 تومانی خریدید، شما چه 10 تومان ضرر کردید؟ ضرر نکردی. حالا جنس تو میاری به این مغازه بفروشی، بگه ازش 100 تومان میخرن، میری به اون مغازه، حالا اون مغازه رفیقت هست، آشنات هست، بالاخره دلت میخواد به او بفروشی، بفروشی 90 تومان، وقتی فروختی 90 تومان میگه 10 تومان ضرر کردم من؟ نه دیگه. ببینید اینا رو نمیگن ضرر، اصلا در فقه، در فقه یکی از نکات دقیقی که وجود داره بین ضرر و عدم و نفع فرق وجود داره. این آدمی که ماشینش پارسال خریده 1 میلیون، به قول شما الان اومده شما گرفتی تو پارکینگ خودتون حبس کردید، یه سال بعد شده 700 هزار تومان، میگه آقا دست خودش هم بود نفروخته بود 700 هزار تومان بود، ممکن بود خودش هم نفروشه، نمیتونیم بگیم چه ضرر وارد شده. فقط اگر منافع غیر مستوفات رو منافع غیر مستوفات یا مستوفات اون متعلق زمان اونجا قاعده قاعده لازمه جریان پیدا میکنه. ولی اگه نفروخ چی؟ ولی نمیشه روی ضرر برش وارد شده. حالا اگه من دو تا اشکال دیگه امام عرض بکنم. اشکال سومی که امام فرمودن، اگر یادتون باشه در بحث حجیت خبر واحد، اونجا بعد که بحث رو تمام میکنند و میگن خبر الواحد حجتون، یه بحثی میکنن میگن آقا خب این خبر الواحد حجتون به درد ما الان نمیخوره، برای که این روایاتی که ما داریم روایات خبر مع الواسطه است. خبر الواحد حجتون اون خبری که راوی از امام میاد برای ما مستقیم نقل میکنه شاهدش میشه، اما زید از عمر، عمر از بکر، بکر از خالد، خالد از امام، این خبر زید محقق موضوع میشه. یعنی خبر زید خبر درست میکنه، خبر عمر خبر درست میکنه و حکم نمیتواند محقق موضوع باشه. شما با حجیت خبر واحد بگید آقا ادله حجیت خبر واحد رو جاری کنیم، بگیم زید و عمرو بکر، این لازمش است که حکم یعنی حجیت خبر محقق موضوع باشه که خود خبر باشه. این درست نیست. حالا عرض میکنم جوابای زیاد اونجا داده شده، عرض میکنم که اشکالی که امام اینجا دارن میگن این هم نظیرمونه. در اونجا اینطور گفته شده، در اینجا میگیم آقا عهده محقق عهده میشه، یعنی یه عهده میاد عهده درست میکنه، عهده دوم میاد عهده سوم درست میکنه، همانطوری که اونجا راوی آخر میاد خبر درست میکنه، راوی بعدش هم خبر درست میکنه، نتیجه این است که حکم محقق موضوع بشه. اونجا گفتن آقا ارتکاز و اغلاست، اغلا هم مانعی نداره، چه خبر با واسطه چه بی واسطه، خبر خبره شامل همش میشه. اما چنین ارتکازی ما در اینجا نداریم. اغلا نمیان بگن آقا یه عهده‌ای محقق این عهده دوم شد، موجب این عهده دوم شد، ایجاد کرد این عهده دوم را، چنین ارتکازی ما نداریم، لذا جوابهایی که در اونجا مطرح میشه اینجا نمیتونه مطرح بشه. اینجا نمیتونه بگه آقا طبیعی العهده، نمیشه. اونجا بگیم آقا فرض کنید به نحوه طبیعی الخبر وارد بشیم، اون مطابق با ارتکاز و اغلاست، اما اینجا ارتکاز و اغلا در کار نیست. چی آقا؟ ولی نه اون طبیعی هم با ارتکاز و اغلا موافقه شه. میدونم طبیعی و لحظه رو ما بگیم، طبیعی و لحظه به چه نهمید؟ شما در ادله حجیت خبر واحد میگه دلیل میاد میگه خبر العادل حجت، فوقش میگه این دلیل میگه طبیعی الخبر، طبیعی الخبر چه خبر مع الواسطه چه بلا واسطه رو میگیره. اما اینجا هم دلیلی ندارید که شما اینجا میگید اوغلا میگن عهده مشغوله، از اوغلا سوال میکنین یه عهده میتواند عهده دوم درست کنه؟ میگن نه، اون طبیعی که دلیل نداری در اینجا، ما دلیل نه همینه. اوغلا نمیان میگن آه طبیعی یل عهده ولو یه عهده عهده درست کنه، به قول دیتوری بگیم طبیعی یل عهده ولو عهده با واسطه، نه همچه چیزی نداریم در اینجا. اشکال چهارم میفرمایم که آقا سوال ما از شما اینه، این که الان عهده این شخص مشغول شده، این عهده به حکم کی آمده و آیا قهریست یا اختیاری؟ شما الان دست بزنه رو مال غیر، تا دست دید شارع میفرماد علیکم از زمان، شارع رو بر عهده شما میگذاره، شارع که بر عهده شما میگذاره اختیاریست یا قهری؟
قهری.
امام رضوان الله علیه از همینش میخوان استفاده کنن، میفرماین اگر یه چیزی قهرن آمد بر ذمه، این دیگه از دلیل ید و علالیت خارجه. علالیت ما اخذت یعنی ما اخذت اختیاره، اما این که اومده تو عهده، این عهده اینی که الان در عهده است قهرمه، این اختیارت نیست، لذا از دلیت خارج میشه. و در آخر میفرماید یه تعبیر خیلی خوبی دارن به این بیانی که من دارم عرض میکنم، میخوام بفرماید آقا قول به اهل القیام این متوقف است بر این که ما بگیم زمان به مضمون تعلق پیدا بکند، در حالی که زمان من احکام المأخوذ است لا من احکام المضمون. اگر این جمله فکر بفرمایید تمام این اشکالاتی که عرض کردیم روشن میشه که مقصود چیه. زمان یک حکم وضعیون، اشتغال ذمه حکم وضعیون. میگه آقا این حکم به چی تعلق داره؟ میگه من احکام المأخوذ لا من احکام المضمون. و اعلی القیم در فرض است که ما زمان رو از احکام مضمون بدونیم، بگیم آقا اینی که مضمونه، اینی که در عهده ما آمده، این خودش متعلق برای زمان قرار بگیره. این خلاصه اشکالاتی است که بلا شما مأخوذ اون مال خارجیه، مضمون اونیست که الان در عهده شما فرق داره. عرض میکنم که اجزه فرق بله مال به بر زمه دیگه همه جا برده چرا دیگه ما بگیم از زمان و یتعلق و بالمأخوذ لا بالمضمون. این دنباله داره به اون آدرسی هم که از مرحوم ایروانی داریم، انشاءالله بعد که فردا این بحث رو تمام کنیم یه نکته ای رو تذکر بدیم. یکی از اساتید محترم این مدرسه که سالهای زیادی هم اینجا تدریس داشت، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای توفیق سرابی، که خب از اساتید خوبم بود، ایشون به رحمت خدا رفته، امروز هم تشییعش بود که خب حالا ما موفق نشدیم شرکت بکنیم، یه فاتحه‌ای برای شادی روح ایشون همه آقایون قرائت بفرمایند. بسم الله الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.